بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین الى ان علم من نفسه عدم تکلیفه به اذیت من هذا المقدار من التتبع ولم یجد فیها ما یدل علی حکم مخالف للاصل صح له دعوى القطع بانتفاء الحكم الفعلي ولا فرق في ذلك بين العام البلوى وغيره ولا بين العامة والخاصة ولا بين المخطئة والمسببة ولا بين المجتهدين والأخباريين ولا بین احکام شرع و غیرها من احکام سایر شرایع و سایر الموالی به نسبت الی عبیدهم هازا به نسبت الی الحکم الفعلی و اما به نسبت الی الحکم الواقعی نازل بهی جبرئیل علی النبی لو سمیناه حکمن به نسبت الالکل فلا یجوز استدلال علا نفیهی به ما ذکره المحقق و قدس سره من لزوم تکلیفه به ما لا طریق للمکلف الالعلم به لأن المفروض عدم اناطت تکلیف بهی نه قد یزن من عدم وجدان دلیل علیه به عدمه به عموم البلوا به لا به مجرده بل مع ظن عدم المانع عن نشره فی اول الامر من الشارع او خلفائه او من وصل الیه لکن هذا الظن لا دلیل علی اعتباره. مرحوم شیخ در توجیه حرف محقق فرمودند و خلاصه حرفشون به اینجا رسید که اگر مجتهد تتبع کرد، استنباط کرد، تحقیق کرد و بعد از استنباط و تحقیق در فلان موضوع معین به دلیلی دسترسی پیدا نکرد، برای اون حکم آیه‌ای، روایتی، دلیل شرعی پیدا نکرد و این حکمی را هم که الان براش دلیلی پیدا نکرده است، چیزی که خلافش باشه وجود نداشت، عقل حکم به خلافش نکرد. در همچه جایی شخص مجتهد یقین حاصل می کند و براش علم حاصل می شود که وظیفهش همین است، جز این وظیفه ای ندارد، برای این که مجتهد وظیفهش استنباطه. بعد از استنباط و یأس از دلیل یقین دارد که در پیشگاه شرع مقدس اسلام دیگه تکلیف زائد ندارد، چون لا یکلف الله نفسا الا وسعها. حالا این مجتهدی که یقین دارد جز براءت یا جز نفی حکم تکلیف و وظیفه دیگری ندارد، فرقی نمی کند که اون موضوعی را که به دلیلش برخورد نکرد عام البلوا باشد یا غیر عام البلوا. این از مسائلی باشد که بین عامه معروف است یا بین خاصه معروفه. این مجتهد از مجتهدینی باشد که از مخطئه هست و یا از مسببه، از اصولیین باشد یا از اخباریین. حکمی را که دلیل برش پیدا نکرد از احکام شرع مقدس اسلام باشد یا از احکام سایر شرایع باشد یا حتی از احکام و اوامر موالی و عبید عرفیه باشد. علا ای حالن این یک مطلب ضروری است و یک مطلبی است که خیلی احتیاج به دلیل پیدا ند خیلی احتیاج به دلیل ندارد. اگر بنده وظیفه داشتم استنباط بکنم و وظیفه من و تکلیف من عمل به اون چیزی است که استنباط کردم، خب قهرن وقتی استنباط کردم و وقتی تتبع کردم و دلیل شرعی پیدا نکردم، قطعا یقین پیدا می کنم که من نسبت به این موضوع تکلیفی ندارم. تکلیف من در جایی بود که اگر بیانی از شرع رسیده بود، اون بیان را من بهش دسترسی پیدا می کردم. این جای بحث نیست، منتها اون حرفی را هم که محقق استرابادی فرمودن، اون حرف هم حرف درستی نیست. ایشون فرمودن که مجتهد بعد از آنی که استنباط کرد و تتبع کرد و به مراجع مراجعه کرد و دلیلی بر حکم پیدا نکرد، یقین پیدا می کند که در واقع هم حکمی نیست. می فرماین نه، با استنباط به حسب ظاهر و با نیافتن حکم فعلی منجز ما نمی توانیم بگوییم در متن واقع ما حکم نداریم. می شود این موضوع در متن واقع حکم واقعی داشته باشد، همون حکمی که جبرائیل بر وجود مقدس پیغمبر نازل کرده است، این موضوع محکوم به اون حکم باشد، اما من مجتهد در مقابل اون حکم وظیفه ای نداشته باشم و تکلیفی نداشته باشم. چون ما تا اینجا اثبات کردیم که ما نسبت به واقع مکلف نیستیم، شرع مقدس واقع را از ما نخواسته است. چون اگر واقع را از ما خواسته بود، در عین حال که راه رسیدن به واقع را به روی ما سد کرده بود و بیان کرده بود، اون وقت اگر واقع را از ما بخواهد، لازم میاد تکلیف به ما لایطاق. پس برای این که تکلیف به ما لایطاق لازم نیاد، ما میگیم نسبت به واقعیات هیچ تکلیف و وظیفه و عرشبت که الزامی نداریم. بنابراین ما که استنباط کردیم، یقین پیدا می کنیم که تکلیف فعلی منجزی که اگر مخالفت شد عقوبت بشویم، همچه تکلیفی نداریم. اما در متن واقع هم آیا تکلیفی هست یا تکلیفی نیست، اون دیگه ربطی به استنباط ما و به اجتهاد ما و به تتبع ما نداره. بله، در یک صورت ما می توانیم ظن به عدم حکم واقعی پیدا بکنیم. کجا؟ جایی که من بروم تتبع بکنم و دلیلی بر حکم شرعی پیدا نکنم، و اون موردی هم که دلیلی بر حکم شرعیش پیدا نکردم از مواردی باشد که عام البلوا باشه. علاوه بر این که این مورد از اون مواردی باشد که عام البلوا باشد، علاوه بر این من از جای دیگر هم به دست آوردم که شارع برای بیان این حکم واقعی محظوری نداشت. یه وقت هست در متن واقع تکلیفی هست، اما شارع نمیتواند اون واقع را برای ما بیان بکنه، چون خطر دارد، چون ضرر دارد، چون ممکن است جان یک عده به خطر بیفته. حالا بنده از خارج به دست آوردم که این موردی را که من استنباط کردم و دلیلی برش پیدا نکردم، از اون مواردی است که شارع اگر میخواست این مورد را برای ما بیان بکند، منعی از بیانش نبود و محظوری در بیانش نبود. علاوه بر این، موضوع هم عام البلواست، از چیزهایی است که مورد ابتلای عامه هست. خب در همچه جایی وقتی آدم استنباط کرد و استدلال کرد، قهریست که براش زن حاصل می شود که حکم واقعی هم وجود نداره، چون اگر حکم واقعی وجود داشت، با این که مورد ابتلای مردم بود و با این که در بیان شرع مقدس محظوری نداشت، خوب بود این حکم را برای ما بیان می کرد. حیث این که برای ما بیان نکرده است، پس ما زن پیدا می کنیم که در متن واقع حکمی هست یا حکمی نیست؟ حکمی نیست. پس با استنباط و استدلال زن به عدم حکم واقعی پیدا می کنیم.
چرا زن پیدا کنیم که در واقع حکمی هست؟ چون یه چیزی اینقدر عامل بلواست، شارم ظاهرم محضوری نبوده و چرا تو گفته و مثلا به ما نه پیدا کنیم به واقع هستی؟
گفتن چجوری گفته؟
نه،
گفتن وقتی میگن از طرقی میگن که به گوش ما برسه، در اختیار ما قرار بگیره. ما میگیم اگر بیان کرد، یه وقت است یه مطلب شاذ و نادره. خب وقتی هم بیان میکرد مردم داعیه بر نقلش نداشتن، اما یه وقت یک مطلبی عام البلواست، مورد احتیاج همه هست، شارع هم او را بیان کرده. همین مورد ابتلای همه بودن داعیست که بیان نقل بکنن، بگن شارع همچه حکمی را بیان کرد. پس وقتی چیزی عام البلوا بود و شارع هم در بیانش محظوری نداشت و بیانی از شعر به ما نرسیده است، برای ما زن حاصل می شود که حکم واقعی غیر از اون چرا که ما الان می خواهیم براءت جاری کنیم وجود نداره. منتها اینجا ما زن به نفی حکم واقعی پیدا می کنیم، اما مشکل این است که ما در باب زن اثبات کردیم که مطلق زن حجت نیست، بلکه چه زنی حجتی است؟ چه زنی حجت است؟ زن خاص. زن خاص چه زن نیست؟ زن نیست که قامت دلیل المعتبر علی اعتباره. و این زن به نفی حکم واقعی از اون ظنون خاصه ای نیست که قامت دلیل و علی اعتباره. پس ولو ما ممکن است زن به نفی حکم واقعی هم پیدا بکنیم، ولی ما که انسدادی نیستیم، ما که مطلق الظنی نیستیم، ما زن خاص را حجت میدونیم. زن خاص زن حاصل از راه خبر واحده، زن خاص زن حاصل از راه عرض می شود که ظواهر الفاظ، این ظنون حجته. اما زن به نفی حکم واقعی از جمله این ظنون خاصه هست یا نیست؟ از جمله این ظنون خاصه عرض کنم که نیست. بعد مرحوم شیخ بین این سه قسم استصحابی که مرحوم محقق بیان فرموده ان، فرق بین اینها را میگن تا ببینیم به کجا میرسیم. فکل ما تتبع المستنبت، کل ما میتونیم بخونیم، کل ما هم میتونیم بخونیم. اگر کل ما بود یعنی کل موضوع، کل چیزی که متعلق حکمه، کل متعلق حکم که تتبع المستنبت. اگر کل ما باشد ظرفه، هر زمانی که تتبع بکند مستنبت فی الادلت شرعیه، در ادله شرعیه ای که پیش این مستنبت دلیل بودنش روشن هست، الا ان علم من نفسه، بعد از تتبع علم حاصل بکند عدم تکلیفهی به ازیت من هازل مقدار، همون ده تا حکمی که پیشش هست به بیش از اونها علم نداشته باشه، علم داشته باشد به نفی بیش از او، یعنی نسبت به شرب و توتون علم حاصل کند که دلیل شرعی وجود نداره. من التتبع ولم یجد فیها، و در این ادله ای که تتبع کرده است لم یجد ما یدل علی حکم مخالف للاصل، به حکمی که مخالف با اصل براءت باشد. اگر مجتهد براش علم حاصل شد که دلیلی بر حرمت شرب التتون که خلاف اصل براءت است نیست، صح له، برای این مجتهد صحیح است دعوى القدر، این که یقین حاصل بکند که تکلیف فعلی نسبت به شرب التتون دارد یا ندارد. تکلیف فعلی ندارد، لصح له دعوى القدر، برای مستنبط صحیح است که ادعای قدر بکند به انتفاع الحکم الفعلی، به این که حکم فعلی منجزی که در مخالفتش عقاب باشد همچه حکمی نسبت به این مستنبط وجود ندارد. ولا فرق فی ذلک، حالا مجتهدی که استنباط کرد و دلیلی بر حرمت پیدا نکرد، لا فرق فی ذلک بین العام البلوا، بین مسئله عام البلوا و غیر عام البلوا، یا این که از عامه باشد مستنبط یا از خاصه باشد، بین العامه و الخاصه، یا مسئله بین عامه معروف باشد یا بین خاصه، ولا بین المخطئه و المسببه، از مخطئه باشد یا از مسببه باشد، از مجتهدین باشد یا از اخباریین باشد، ولا بین المجتهدین و الاخباریین، و باز لا فرقه بین احکام شرع یا غیر احکام شرع، غیر احکام شرع یعنی احکام سایر شرایع، یا غیر از حکم شرعی احکام عادی، مال موالی و عبید عادیه، و غیرها من احکام سایر شرایع و من احکام سایر الموالی به نسبت الی عبیده. خب اینجا مجتهد علم به نفی چی پیدا می کند؟ به نفی حکم واقعی یا حکم فعلی منجز؟ فعلی منجز. عرض می شود که هازا به نسبت علل حکم الفعلی، یقین می کند که حکم فعلی منجز غیر از این نداره. و اما به نسبت علل حکم الواقعی، اما نسبت به حکم واقعی، اون حکم واقعی که النازل بهی جبرائیل، که جبرائیل علیه السلام اون حکم را بر نبی اکرم نازل کرده است، که بهش میگیم حکم چی؟ بهش میگیم حکم واقعی. البته لو سمیناه حکما، چون در احکام واقعی اگر نظر شریفتون باشد گفتیم یک عده مصوبه هستن، مصوبه میگوین ما اصلا حکم واقعی نداریم، واقع کدامه؟ اونی که مجتهد استنباط میکنه. حالا اگر این حکم واقعی را سمیناه حکمن، این را اسمش را حکم بگذاریم به نسبت الالکل، چه نسبت به مصوبه و چه نسبت به مخطئه، اگر اسمش را حکم بگذاریم نمیتوانیم با نفی حکم فعلی اون حکم واقعی را هم چه کار بکنیم؟ نفی بکنیم. فلا یجوز الاستدلال، جایز نیست استدلال بکنیم علی نفیهی، بر نفی اون حکم واقعی، به ما ذکره المحقق، به اون چرا که محقق فرموده، که فرموده لازم میاد تکلیف به ما لا طریقه للمکلف الالعلم به، میگیم ما لازم نیست نسبت به واقع علم حاصل بکنیم و طریقی داشته باشیم، بلکه نسبت به چی باید طریق داشته باشیم؟ اونی که اگر مخالفت کردیم چوب بخوریم. و اون کدام تکلیفه؟ تکلیف فعلی، نه تکلیف واقعی. به ما لا طریق للمکلف الالعلم به، چرا؟ لأن المفروض، برای این که فرض این است که در تکلیف واقعی عدم و اناتت تکلیف به، تکلیف منوط به حکم واقعی نیست، تکلیف منوط به حکم فعلی منجزه. نه بله، گاهی اگر ما استنباط کردیم و دلیلی بر حکم فعلی پیدا نکردیم، ظن به نفی حکم واقعی پیدا می کنیم. با چند تا شرط؟ با دو شرط. شرط اول این که مسئله عام البلوا باشه، شرط دوم این که حکم واقعی از احکامی باشد که شارع در بیانش محذور و منعی نداشته باشه. نه، قد یظن من عدم وجدان دلیل علیه، یا قد یظن، این مستنبط گاهی ظن حاصل می کند از عدم وجدان دلیل بر حکم فعلی، ظن حاصل می کند به عدمهی، به این که حکم واقعی هم وجود ندارد. البته کجا؟ با این دو شرط، یکی به شرط عموم البلوا به عام البلوا باشد، عام البلوا بودن تنها هم نه، بلکه شرط دیگری هم دارد، لا به مجرد عام البلوا بودن، بل معزن عدم المانع ان نشرهی فی اول الامر من الشارع، شارع هم در نشرش منعی نداشته باشه و محذوری نداشته باشه، یا خلفاء شارع یا مجتهدین او من وصل الیه. خب اینجا ما ظن به نفی حکم واقعی پیدا می کنیم، اما این ظن معتبر هست یا معتبر نیست؟ معتبر نیست. لکن هاز الظن لا دلیل علی اعتباره ولا دخل لهو، اصلا این موضوع ارتباطی با اصل براءت که از ادله عقلیه هست نداره. این یه حرف دیگری است. ولا به مسئلت، این به تکلیف مالایطاق هم ارتباطی دارد یا ندارد؟ تکلیف مالایطاق هم مال حکم فعلی است نه حکم واقعی. ولا به مسئلت تکلیف به مالایطاق، ولا به کلام المحقق، به حرف محقق هم ربطی نداره که با عدم الدلیل میخواست حکم بکند به عرشبت که نفی الحکم. فما تخیله المحدث، اون چرا که مرحوم ملا امین استرابادی تصور کرده بودن تحقیقا لکلام المحقق، در تحقیق کلام محقق، ما انهو غیر تام من فی نفسه، اولا حرف درستی نیست این که ایشون فرمودن اذا تتبع الاحادیث براش یقین حاصل می شود. ما این حرف رو اولا که قبول نداریم، ثانیا اجنبیون عنه بالمره، این حرف با این ظن به نفی حکم واقعی هیچ ارتباطی نداره. نه، قد یستفاد من استصحاب البراءت السابقه، گاهی از استصحاب براءت اصلیه آدم ظن به نفی حکم پیدا می کند، پس اونم ربطی به این مسئله ندارد. نه، قد یستفاد من استصحاب البراءت السابقه از ظن بها، آدم ظن به نفی حکم پیدا می کند، فیما بعد شر، یعنی فیما بعد تأسیس شر، وقتی که شر دیگه پیدا شد، کما سیجی و ان بعضهم، لکن لا من باب لزوم تکلیف به مالا یطاق، از این باب نیست که ما زن پیدا می کنیم، بلکه از باب این که ما میگیم از ثابت و یدوم، چیزی که ثابت وجود داشته است زن به بقایش داریم. قبل از شرع تکلیفی داشتیم یا نداشتیم؟ نداشتیم. بعد از شرع هم زن به همون حالت پیدا می کنیم، از این بابه. لکن لا من باب لزوم تکلیف به ما لا یطاق الذی ذکره المحقق. خب حالا اگر نظر شریفتون باشد، مرحوم محقق استصحاب را چند قسم کردن؟ سه قسم. یکی استصحاب اصلیه، یکی عدم الدلیل دلیل العدم، یکی هم استصحاب حال شرع. از اینجا فرق بین دلیل العدم و عدم الدلیل و اون استصحاب براءت اصلیه اینها روشن می شود. دقت بفرمایید. و من هنا یعلم ان تغایر القسمین الاولین، تغایر دو قسم اول از استصحاب، که دو قسم اول یکی استصحاب براءت اصلیه بود، یکی عدم الدلیل دلیل چی؟ دلیل العدم. تغایر القسمین الاولین للاستصحاب فی کلامه، این که ایشون عدم الدلیل را از براءت اصلیه جدا کرد به اعتبار کیفیت الاستدلال. در براءت اصلیه ما حالت سابقه را لحاظ میکنیم، اما در عدم الدلیل دلیل علی عدم اون دیگه حالت سابقه منظور نیست. ما میگیم وقتی دلیل نبود زن داریم که حکم هم هست یا نیست؟ حکم هم نیست. پس فرقش اینه که در براءت اصلیه حالت سابق ملحوظ میشود و استصحاب صحیح هست بهش بگیم. در عدم و دلیل دلیل علی العدم حالت سابقه منظور نمی شود، بلکه از باب این که دلیلی نداریم حکم به نفی می کنیم. اگر هم استصحاب بهش می گیم چون حالت سابقه داره، ولی صرف حالت سابقه داشتن که کافی نیست، در استصحاب هم باید حالت سابقه باشد، هم باید این حالت چی باشه؟ منظور باشه. عنایت بفرمایید. و من هنا یعلم ان تغایر القسمین الاولین للاستصحاب فی کلامه، که ایشون فرمود قسم اول براءت اصلیه و قسم دوم عدم و دلیل دلیل علی العدم به اعتبار کیفیت الاستدلال، این از راه کیفیت استدلال، حیث ان منات الاستدلال فی هذا القسم، منات استدلال در عدم و دلیل دلیل علی العدم منات لحاظ حالت سابقه نیست، بلکه منات الملازمه بین عدم دلیل و عدم الحکم. ملاک این است که بیاییم ملازمه بیاندازیم بین عدم الدلیل و عدم الحکم. معقت این نظر ان ملاحظت حالت سابقه، دیگه حالت سابقه اصلا ملحوظ نباشه. فجعله من اقسام الاستصحاب، پس این اصلا استصحاب نیست، استصحاب اون است که حالت سابقه داشته باشه، علاوه بر این حالت سابقه هم چی باشه؟ ملحوظ باشه، منظور باشه. فجعله من اقسام الاستصحاب، این که ما عدم و دلیل را دلیل علی العدم گرفتیم اسمش را گذاشتیم استصحاب، فجعله من اقسام الاستصحاب مبنیون علی ارادت مطلق الحکم علی طبق الحالت السابقه. ما وقتی بر طبق حالت سابقه حکم کردیم اسمش را میذاریم استصحاب، در حالی که صرف بر طبق حالت سابقه حکم کردن استصحاب نیست، بلکه بر چه حال سابقه ای حکم کردن؟ اون حالی که چی باشه؟ ملحوظ باشه، منظور باشه. مبنیون علی ارادت مطلق الحکم علی طبق الحالت السابقه عند الشک.
ولو لدلیل آخر، ولو این حکمی که ما می کنیم نه به خاطر ملاحظه حالت سابقه بلکه به خاطر دلیل دیگره، همین عدم و دلیل دلیلون علل عدم، ولو لدلیل آخر غیر الاتکال علل حالت سابقه، فیجری فی ما لم یعلم فیه الحالت السابقه، اونی که حالت سابقه اش معلوم نیست در اونجا هم عدم و دلیل دلیلون علل عدم میاد، در حالی که استصحاب باید حالت سابقه اش چی باشه؟ معلوم باشه، و علاوه بر معلوم بودن باید ملحوظ باشد. و منات الاستدلال فی القسم الاول، اما براءت اصلیه منات استدلال ملاحظه الحالت السابقه، این که حالت سابقه ملاحظه بشه، ولو عدم و دلیل دلیلون علل عدم را هم ما قبول نداشته باشیم. پس در استصحاب منات و ملاک لحاظ حالت سابقه هست، در اینجا منات و ملاک عدم و دلیل دلیلون علل عدمه، اصلا به هم ربطی ندارن دیگه. و منات الاستدلال فی القسم الاول ملاحظه الحالت السابقه حتی مع عدم العلم به عدم دلیل علی الحکم، و یشهد لما ذکرنا من المغایره الاعتباریه، که دیگه بس باشه. ما میخواستیم تا سر اسانی بخوانیم، اما به یاری خدا ان شاء الله روز شنبه پنجم ماه شوال